داستان پس از طوفان، اثری از ارنست همینگوی، مترجم عبدالعباس سعیدی، راوی امیر اردلان داوودی. بحث ما راجب موضوع مهمی نبود. فکر می کنم در مورد طرز تهیه نوشیدنی میوه‌ای بود و یک بار ما شروع به دعوا کردیم و درگیر شدیم و من لیس خوردم و او مرا روی زمین نگه داشت و زانویش را روی سینه من فرود آورد و با دو دستش گردن مرا گرفته و به شدت فشرد، درست مثل کسی که سعی می کند شخص دیگری را بکشد. و تمام این مدت من سعی بر این داشتم که چاقوی جیبیم را بیرون بیاورم و او را مجبور کنم که رهایم کند. همه بیش از حد مست بودند که بخواهند او را از روی زمین کنار بکشند. او داشت سر مرا مرتب به زمین میکوبید و با دستانش مرا خفه میکرد. در این حین من موفق شدم که چاقویم را از جیبم بیرون بیاورم و تیغه آن را از جلدش بیرون بکشم و ماهیچه بازوی راستش را از عرض ببرم و این باعث شد که مرا رها کند. با بریدن ماهیچه بازوی راستش او دیگر قدرت نداشت که گردن مرا زیر بازوانش بفشارد. سپس او چرخید و با دست چپش روی بازوی بریدهش را گرفت و شروع به گریه کرد و من به او گفتم به چه علت جهنمی میخواستی مرا خفه کنی؟ من ممکن بود او را برای این کارش در آن روز بکشم. من برای یک هفته قادر به قورت دادن چیزی نبودم. او صدمه شدیدی به گلوی من وارد کرده بود. خب من سریع از آنجا خارج شدم و آدم‌های زیادی همراه او بیرون آمدند و بعضی از آنها دنبال من آمدند و من سریعاً داخل خیابانی پیچیدم و خود را به اسکله‌ها رساندم. و آنجا با مردی آشنا شدم که به من گفت که مرد ناشناسی را نزدیک اسکله‌ای کشتند. من پرسیدم چه کسی آن مرد را کشته است و او گفت نمی‌دانم چه کسی او را کشته، ولی آن مرد درست حسابی به قتل رسیده و مرده است. هوا تاریک بود و آب بیشتر خیابان را پر کرده بود و چراغی در آن خیابان روشن نبود و بیشتر پنجره‌ها شکسته بودند و قایق‌ها همه در کنار اسکله‌ها بسته شده بودند و درخت‌ها از طوفان شکسته و یا از ریشه کنده شده بودند و تقریباً همه چیز با طوفان جا به جا شده بود. من یک زورق کرایه کردم و به جایی که قایقم را در جزیره کم ارتفاع مونگو گذاشته بودم رفتم و خوشبختانه آن را پیدا کردم. قایقم به نظرم سالم می‌آمد، فقط پر از آب شده بود. بنابراین قایقم را از آن محل بیرون آوردم و آب آن را با پمپ خالی کردم. آن شب ماه نمایان بود ولی ابرهای زیادی هم در آسمان قرار داشت و هوا نیز هنوز گرگ و میشی بود. به همین دلیل قایقم را از کنار ساحل حرکت دادم و وقتی صبح دمید من از لنگرگاه شرقی دور شده بودم. خدای من، آن طوفان شدیدی بود ولی من توانستم اولین قایقی باشم که آن محل را ترک می کند و هیچ وقت دوباره آبهایی مثل آبهای آن طوفان را ندیدم. وقتی از لنگرگاه شرقی به جنوب غربی جزیره کم ارتفاع می آمدم قادر به تشخیص کناره ساحل نبودم. یک کانال بزرگ منهدم شده از ساحل و امواج آب دریا که به سفیدی گچ بود با همه اشیاء شکسته روی سطح آن مثل شاخ و برگ شکسته درختان و تنه‌های درختان کامل از جا کنده شده و جسد پرندگان مرده و هر چیز دیگری که بشود فکرش را کرد روی آب شناور بودند. درون جزیره‌های کم ارتفاع به نظر می‌رسید که تمام پلیکان‌ها و و انواع پرندگان دنیا در حال پرواز بودند. احتمالاً پرنده‌ها وقتی آمدن طوفان را حس کرده بودند، همه وارد جزیره‌های کم ارتفاع شده بودند تا خود را از طوفان حفظ کنند. من برای یک روز در جزیره کم ارتفاع جنوب غرب ماندم و هیچ کس دنبال من نیامد. من اولین قایقی بودم که از آن محل خارج شدم و در وقت خروج یک دیرک که روی آب شناور بود را شناسایی کردم و فهمیدم که قایقی غرق شده و به این علت به جستجو پرداختم تا که شاید باقی مانده قایق را پیدا کنم و بالاخره آن را یافتم. آن قایق در واقع کشتی سه دکله بود. من فقط می توانستم بنهای دکلها را که بیرون از آب بودند را ببینم. بنابراین تجسمم را برای پیدا کردن اشیاء دیگری ادامه دادم. من می دانستم که شروع اولیه را برای پیدا کردن هر آنچه که از آن کشتی باقی مونده بود داشتم. من از طرف تیرچه ها پایین رفتم ولی چیزی پیدا نکردم و برای مدتی طولانی به راه خود ادامه دادم. من به راه خود تا باتلاخ‌ها ادامه دادم ولی باز هم چیزی نیافتم و باز هم به راه خود ادامه دادم. سپس وقتی که در دید فانوس دریایی به نام ربکا وارد شدم، پرندگان زیادی را دیدم که دور و بر چیزی می‌چرخیدند و من برای تجسسی بیشتر به طرف آنها حرکت کردم و ابری از انواع پرندگان را در حال پرواز دیدم. من به سختی توانستم چیزی که شبیه یک دیرک که روی آب شناور بود را تشخیص دهم و وقتی به آن نزدیک تر شدم، پرنده ها از آن کمی دور تر شدند و به فضای بالاتری رفته به پرواز و چرخش خود بالای سر من ادامه دادند. آب آن محل شفاف بود و چیزی شبیه یک دیرک از آب بیرون زده بود و وقتی من به آن نزدیک شدم، دیدم که دنبال آن زیر آب تاریک و همانند سایه‌ای طولانی می‌نمود. در این لحظه من به روی سطح آبی رسیدم که دیرک زیر آن قرار گرفته بود و دیدم که آن شیء مجهول یک کشتی مسافربری بود، درست به بزرگی یک دنیای کامل تماماً زیر سطح آب. من به حرکت خود روی سطح آبی که از روی کشتی مسافربری رد می‌شد در قایقم ادامه دادم. کشتی مسافربری روی پهلو آرمیده بود و عقب کشتی در عمق زیادی قرار داشت. پنجره‌های ورودی همه به سختی بسته بودند و من می‌توانستم درخشش شیشه‌ها و تمامی زیبایی‌های آن کشتی مسافربری را در آب ببینم. آن کشتی مسافربری بزرگترین کشتی بود که من در طول زندگیم تا کنون دیده بودم و حالا می دیدم که کشتی این چنین در زیر آن آبها آرمیده بود. من به حرکت خود در طول کشتی ادامه دادم و سپس از روی آن گذشته لنگر انداختم و قایق نجات را روی عرشه قایق بزرگم به طرف جلو قرار دادم و آن را داخل آب هل داده فرو بردم. و همزمان با پرندگان که دور و بر من پرواز می کردند با پاروی قایق نجات جدال مختصری کردم. من یک شب مثل نمونه‌ای که برای آبگیری با اسفنج به کار می رود داشتم و به سختی می توانستم آن را نگه دارم چون دستهایم می لرزید. تمام پنجره‌های ورودی که در طول کشتی دیده می شد بسته شده بودند و خیلی پایین تر در عمق نزدیک کف جایی می بایستی باز می بود، چرا که قطعاتی از اشیا هر چند وقت یک بار به بالا و سطح آب می آمدند و شناور می شدند. البته نمی شد تشخیص داد آنها چه هستند. فقط قطعات نامشخص از هر چیز ممکن بودند. پرنده ها نیز دنبال همین قطعات بودند. هرگز به این اندازه پرنده در یک جا ندیده بودم. آنها همه در اطراف قایق من بودند و دیوانوار سر صدا می کردند. من می توانستم همه چیز را به وضوح ببینم. بدنه برآمده و گرد بیرونی و طول یک مایلی آن در زیر آب به خوبی مشاهده می شد. کشتی مسافربری روی یک پهلو روی کفه شنی سفید کف دریا آرمیده بود و جلوترین دیرک کشتی یا دیرک دستگاه بالابری که از آب اریب بیرون زده بود و کمان کشتی خیلی زیر سطح آب نبود. من می توانستم روی حرف اسم کشتی که روی کمان جلویی کشتی بود بیستم و احتمالاً سر من از سطح آب بیرون می ماند. ولی نزدیکترین پنجره ورودی حدود 12 فوت پایین تر در عمق قرار داشت. من می توانستم با چوب قله تقریباً به آن برسم و سعی هم کردم ولی نتوانستم. شیشه بیش از حد مستحکم بود. بنابراین من پا رو زنم به قایق بزرگ خود باز گشتم و یک آچار آوردم و آن را به انتهای چوب قله محکم بستم ولی نتوانستم آن را بشکنم. من همه جا در حال نگاه کردن به پایین از میان پنجره شیشه کشتی بودم، در حالی که آن کشتی همه چیزش را در خود داشت و من اولین فردی بودم که به این کشتی رسیده بودم ولی نمی توانستم داخل آن بشوم. این کشتی می بایستی حدود 5 میلیون دلار اجناس را درون خود می داشت. دانستن ارزش بار درون کشتی مسافربری بدن مرا به لرزش درآورد. از میان نزدیکترین پنجره شیشه‌ای به من می توانستم چیزی را ببینم ولی قادر به شناسایی دقیق آن نبودم. با چوب قله نمی توانستم کار مفیدی انجام دهم. بنابراین لباسهایم را از تن درآوردم و یکی دو تا نفس عمیق کشیدم و از عقب قایق به درون آب شیرجه رفتم. در حالی که آچار را در دست داشتم و به زیر آب شنا می کردم، برای یک لحظه دستم را به جداره دور پنجره شیشه‌ای بسته رساندم و خود را نگه داشتم. و در درون آن زنی را دیدم که شناور روی آب قرار داشت، در حالی که موهایش کاملا دور صورتش روی آب پراکنده شده بود. من دوباره محکم روی شیشه را با آچاری که در دست داشتم کوبیدم، به طوری که صدای ضربات آچار روی شیشه در گوشم صدای جرینگ را انعکاس داد، ولی شیشه نشکست و من مجبور شدم برای نفسگیری به سطح آب بیایم. من دستم را به قایق نجات رساندم و آن را گرفتم و نفسگیری کردم و سپس از قایق بالا به روی عرشه رفتم و دو نفس عمیق دیگر کشیدم و دوباره به درون آب شیرجه رفتم. دوباره زیر آبی شنا کرده و جدار دور پنجره کشتی را با نوک انگشتانم گرفتم و با تمام توانی که در خود داشتم با آچار روی شیشه کوبیدم. هنوز می توانستم آن زن را در حالی که روی آب شناور بود ببینم. موهای او نزدیک به سرش بسته شده بود و از آن نقطه به بعد روی آب اطرافش سرش پراکنده بود. من می توانستم انگشترهایی را که روی یکی از دستان آن زن برق می زد را ببینم. آن زن به دهنه پنجره شیشه‌ای خیلی نزدیک بود. من دوباره محکم به شیشه کوبیدم ولی شیشه حتی یک ترک هم بر نداشت. وقتی این بار برای نفسگیری به سطح آب نزدیک می شدم احساس کردم شاید نتوانم به موقع به سطح آب برسم، ولی خوشبختانه رسیدم. من بار دیگر به زیر آب رفتم و این بار شیشه را ترک انداختم، ولی وقتی برای نفسگیری بالا آمدم بینیم خون ریزی داشت و برای همین روی کمان جلویی کشتی ایستادم، در حالی که پاهای لختم حروف اسم کشتی را لمس می کردند و سرم به سختی از سطح آب بیرون زده بود. استراحتی کردم و سپس به طرف قایق نجات شنا کردم و خود را به طرف آن بالا کشیدم و درون آن نشستم تا سردردم بهتر شود. در حالی که به درون پنجره شیشه‌ای نگاه می کردم، تصویران به خاطر خون ریزی که داشتم تیره شد. سپس درون قایق نجات دراز کشیدم و دستم را زیر بینیم گرفتم تا از خون ریزی جلوگیری کنم و همانجا در حالی که نگاهم به آسمان بود برای مدتی دراز کشیدم. به نظرم آمد که می بایستی حدود 1,000,000 پرنده آنجا بالای سرم پرواز می کردند. وقتی خون ریزیم قطع شد بار دیگر به درون پنجره شیشهی نگریستم و سپس به طرف قایق بزرگم پارو زنان رفتم تا سعی کنم چیز سنگین تر از آچار پیدا کنم، ولی چیزی نیافتم. حتی یک قلاب اسفنجی هم پیدا نکردم. بازگشتم و این بار آب دریا باز هم صاف و شفافتر از قبل می نمود و من می توانستم همه چیزهایی را که روی آب شناور بود ببینم. من دنبال کوسه ها گشتم ولی کوسه ای ندیدم. تشخیص یک کوسه در آن آب شفاف با کف سفید دریا تا فاصله زیادی مقدور بود. یک چنگاله برای لنگر روی قایق نجات وجود داشت و من آن را بریدم و با آن از روی عرشه به درون آب پریدم و آن را به زیر آب بردم. البته زیر آب سنگینی آن مرا به دنبال خود می کشان تا جایی که از پنجره شیشه‌ای گذشتم و سعی من در گرفتن جدار پنجره بیهوده بود و من به پایین رفتن خود در عمق ادامه دادم در حالی که بدنم روی دیوار بیرون کشتی کشیده می شد. مجبور شدم که چنگاله را رها کنم و صدای برخورد آن را برای یک بار شنیدم، ولی بعد از آن برای نفسگیری به سرعت خود را به روی سطح آب رساندم. قایق نجات با امواج از من دور شده بود و من به طرف آن شنا کردم در حالی که دوباره بینیم خون ریزی داشت، ولی خوشحال بودم که از کوسه ها خبری نبود اگرچه خستگی بدنم را فرا گرفته بود. احساس می کردم جمجمم شکسته و از هم باز شده. در قایق نجات دراز کشیدم و استراحت کردم و سپس پارو زنان به قایق بزرگم بازگشتم. تمام این کارها را در طول بعد از ظهر انجام دادم. دوباره با آچار پایین رفتم ولی کاری از پیش نبردم. آچار بیش از حد سبک بود و رفتن دوباره پایین و به زیر آب فایده ای نداشت، مگر اینکه میشد یک چکش بزرگ یا چیز سنگین دیگری با خود حمل کرد که بتواند شیشه پنجره را بشکند. سپس دوباره آچار را به سر چوب قله بستم و از میان شیشه به پایین نگاه کردم. وانقدر روی شیشه کوبیدم که آچار باز شد و روی شیشه افتاد. و سپس از کنار شیشه پنجره ترک خورده به پایین غلطید و باز هم پایین تر به درون شنهای روان فرو رفت. سپس من نتوانستم کار دیگری انجام دهم. آچار از دست رفته بود. چنگاله را نیز گم کرده بودم. بنابراین دوباره به طرف قایق بزرگ پارو زنان رفتم. بیش از حد خسته بودم تا قایق نجات را بالا کشیده به درون قایق بزرگ بیاورم. خورشید خیلی پایین آمده بود. من به طرف جزیره کم ارتفاع جنوب غرب در حالی که قایق نجات را به دنبال خود می کشندم حرکت کردم. تعدادی از پرنده ها جلوتر و بقیه پشت قایق مرا همراهی می کردن. من واقعا خسته بودم. آن شب طوفان دوباره شروع شد و تا یک هفته وزید و هیچ کس نتوانست به کشتی غرق شده نزدیک شود. از شهر به من خبر رسید که مردی را که با چاقو زده بودم حالش خوب است، ولی وضع بازویش اوضاع مناسبی ندارد. و وقتی من به شهر برگشتم پلیس مرا به زندان انداخت و $500 هم جریمه برایم برید. البته همه چیز به خوبی تمام شد، چون تعدادی از دوستانم شهادت دادند که مرد چاقو خورده قبل از شروع دعوا با یک تبر به من حمله کرده بود. ولی با تمام این احوال وقتی از زندان بیرون آمدم و با دوستانم خودمان را به کشتی غرق شده رسانیدیم، یونانی ها با انفجار بمب کشتی غرق شده را باز کرده بودند و هر آنچه که درونش بود را برده بودند. آنها گاو صندوق کشتی را با دینامیت باز کرده بودند. هیچ کس هرگز پی نبرد که چه مقدار پول درون آن گاو صندوق بوده است. کشتی غرق شده حامل طلا بوده و یونانی ها تمام آن را به جیب زدند و کشتی را کاملا لخت کردند. من کسی بودم که آن کشتی را پیدا کردم، ولی حتی یک سکه 5 سنتی هم گیرم نیامد. این یک معامله جهنمی برای من بود. مردم می گفتند که کشتی مسافربری درست بیرون لنگرگاه هاوانا بوده وقتی که طوفان و گردباد به آن منطقه رسیده است و به همین دلیل کشتی نتوانسته وارد لنگرگاه شود و یا صاحبان کشتی نخواستند که کاپیتان کشتی ریسک کند و کشتی را به خشکی نزدیک کند. البته مردم می گفتند که کاپیتان می خواسته که سعی کند و کشتی را به خشکی برساند، ولی در تاریکی وقتی که سعی می کرده از خلیج ما بین فانوس دریایی ربکا و تورتوگاس عبور کند، کشتی به شنهای روان برخورد می کند. شاید تیغه سکان کشتی به وسیله شنهای روان جدا شده بود. شاید آنها اصلا قادر به کنترل و مانور کشتی نبودند. ولی در هر صورت آنها در آن موقعیت حتی توانایی شناسایی این که به شنهای روان برخورد کرده اند را نداشتند. و وقتی کشتی گیر می افتد، احتمالاً کاپیتان دستور داده که تانک های تعادل کشتی را باز کنند تا کشتی آرام و محکم همان جا بماند. ولی بعد فهمیدند که با شن روان برخورد کردند و وقتی که تانک ها را باز کردند، کشتی اول در قسمت عقب پایین رفته بود و بعد روی انتهای تیرهای ارضی کشتی در طرفین خود رفته است. 450 مسافر به اضافه کارکنان درون آن کشتی بوده و وقتی من کشتی را پیدا کردم تمام آنها هنوز درون کشتی بودند. به محض اینکه کشتی با چیزی برخورد کرده، آنها تانک را باز کرده بودند و لحظه ای که کشتی روی کف دریا آرمیده، شنهای روان کشتی را به درون خود کشیده و پایین برده بود. سپس دیگهای بخار کشتی از گرمای بیش از حد منفجر شده و باعث بالا آمدن قطعات و تک تکه های دیگها و دیگر چیزهای درون قسمت مهندسی و موتور کشتی شده بود. چیزی که خیلی عجیب بود نبود کوسه ها در آن منطقه بود. اگر در آن بعد از ظهر کوسه یا ماهی در آن اطراف کشتی غرق شده بود، من می توانستم در آن آب صاف و شفاف و کف شنی دریاها آنها را ببینم. ولی همکنون در آن منطقه همه جا را ماهی های گوناگون پر کرده بود. بزرگترین نوع یهود ماهی را می توان در آنجا یافت. بزرگترین قسمت کشتی زیر شنها قرار داشت، ولی ماهی ها درون کشتی زندگی می کردند. بعضی اوقات من و دوستانم برای صید آنها به کنار کشتی غرق شده می رویم. نور فانوس دریای ربکا از جایی که کشتی غرق شده دیده می شود. یک علامت دریایی جایی که کشتی غرق شده آرمیده وجود دارد. کشتی درست آخر منطقه شنهای روان، درست نوک شروع خلیج قرار دارد. کشتی فقط با فاصله 100 یارد از نقطه امن ورودی خلیج، خلیج را گم کرده بود. در تاریکی و در میان طوفان و گردباد اشتباه آنها چندان دور از ذهن نبوده و کاپیتان و کارکنان کشتی می بایستی قادر به دیدن نور فانوس دریایی ربکا نبودند، چرا که باران شدیدی هم در حال باریدن بوده است. و مهمتر از همه این که کاپیتان و کارکنان این گونه کشتی ها به کشتی رانی در این آب و هواها اصلا مانوس نیستند. کاپیتان یک کشتی مسافربری عادت به لغزیدن به این نهر را ندارد. اینطور کاپیتان ها معمولا مسیر معینی را روی نقشه دنبال می کنند و با قطنماهای تمام اتوماتیک مسیر را طی کرده کشتی و مسافران را به مقصد می رسانند و کشتی به صورت اتوماتیک مانورهای لازم را برای ادامه راه معین و برنامه ریزی می کند. احتمالاً آنها هیچ ایده‌ای نداشتند که دقیقاً در کجا قرار دارند وقتی که کشتی با چیزی برخورد می‌کند. ولی با این حال با تدابیری که کاپیتان می‌بیند آنها شانس خوبی برای نجات پیدا می‌کنند. شاید آنها تیغه سکان خود را از دست داده بودند. در هر صورت به غیر از شنهای روان چیز دیگری در آن خلیج وجود نداشته که آنها بتوانند با آن تصادم کنند. آنها میبایستی موقعیت واقعا بدی داشتند، چون با وجود باران و باد شدید تنها راه نجات خود را در باز کردن تانک ها دیدند. هیچ کس نمیتوانسته است که در میان طوفان و گرد باد روی عرشه کشتی مانده باشد. تمام افراد میبایستی که در طبقات زیرین کشتی قرار گرفته بودند. آنها قادر به تحمل هوای بد آن شب روی عرشه نبودند. وضعیت مسافران و کارکنان در لحظاتی که کشتی در حال پایین رفتن و غرق شدن بوده میبایستی خیلی اسفبار بوده باشد، چرا که کشتی به سرعت پایین رفته و در کف دریا قرار گرفته است. من فرو رفتن آچار خود را در آن شنهای روان دیدم. کاپیتان نمی توانسته وجود شنهای روان را تشخیص داد وقتی کشتی با چیزی برخورد کرده، مگر اینکه با این آبها و مناطق آشنایی قبلی داشته. کاپیتان فقط قادر به شناسایی این امر بوده که کشتی با صخره برخورد نکرده است. کاپیتان می بایست همه چیز را از اتاق فرمان روی عرشه مشاهده کرده باشد و وقتی کشتی روی کف دریا آرمیده متوجه وجود شنهای روان شده است. هنوز سرگردان و متعجبم که به چه سرعت این کشتی می بایستی غرق شده باشد. آیا فکر می کنید کاپیتان داخل اتاق فرمان مانده است یا از کشتی خارج شده؟ بعد از غرق شدن کشتی هیچ جسدی پیدا نشد، حتی یک جسد هم نبود. هیچ جسدی روی آب شناور نبود. معمولا اجساد برای مدت طولانی با جلیقه های نجات روی آب می ماندند. آنها می بایستی همه درون کشتی مانده باشند. البته یونانی ها همه چیز را صاحب شدند. باقی مانده اجساد مسافرین می بایستی بعد از انفجار کشتی روی آب آمده باشند و پرندگان و ماهی ها از آنها چیزی به جا نگذاشته باشند. یونانی ها می بایستی که سری خود را به درون کشتی رسانیده باشند. یونانی ها کاملا کشتی را خالی و تمیز کرده بودند. اول پرنده ها کشتی را پیدا کردند، سپس من و در آخر یونانی ها. تعجب من از این است که حتی پرنده ها هم نصیب بیشتری از من داشتند. پایان. فروردین 95.